بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12 نیمه شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده با مجموعه ای از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم هومن سیسان مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه روز سه‌شنبه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بر رقبای خود غلبه کردند. رقابت‌های مقدماتی حزب دموکرات در ایالت‌های ویسکانسین و هاوایی روز سه‌شنبه ادامه یافت. در هر دو ایالت سناتور اوباما با فاصله زیادی بر سناتور کلینتون غلبه کرد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا میگوید انتخابات پاکستان منصفانه بوده و برای مردم این کشور یک پیروزی است. آقای بوش در ادامه سفرش به آفریقا در کنفرانسی خبری در غنا افزود احزاب مخالف دولت در پاکستان به پیروزی رسیدند و اکنون باید دید دولت جدید در پیکار با تروریسم و افراط‌گرایی دوست آمریکا و متحدانش خواهد بود یا نه. اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند کشورهای کرواسی، مقدونیه و آلبانی شرایط لازم را برای پیوستن به ناتو احراز کردند. قانونگذاران این سه کشور اروپای شرقی روز سه‌شنبه با نمایندگان ناتو ملاقات کردند. باب سیمون یکی از مقامات ارشد ناتو گفت این سازمان باید درهای خود را به روی کشورهای مقدونیه و آلبانی و کرواسی باز کند. کریستی کنی سفیر آمریکا در فیلیپین در اقدامی کم سابقه با رهبر مسلمانان جدایی طلب در این کشور ملاقات کرد. خانم کنی روز سه‌شنبه به مدت یک ساعت با مراد ابراهیم رهبر جبهه اسلامی مورو گفتگو کرد. این گفتگو در مقر جدایی طلبان صورت گرفت. گفته می شود گفتگوی سفیر آمریکا در فیلیپین و رهبر جدایی طلبان بر مذاکرات صلح مانیل و جبهه اسلامی مورو متمرکز بوده است. و شاهدان عینی در جنوب سومالی می گویند مظنونان شورشی اسلام‌گرا روز چهارشنبه دو سرباز اتیوپیایی و یک غیر نظامی را کشتند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. اجرای حکم شلاق برای فعال کارگری در سنندج و بستابان. پیروزی سناتور اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه. دستگیری ده‌ها تن از اعضای گروه اخوان المسلمین در مصر. و گزارش‌های دیگر. همزمان با اعتراض‌ها در ایران نسبت به اجرای حکم ده ضرب شلاق در مورد یک کارگر در سنندج، گزارش‌ها حکایت از اجرای حکم مشابهی برای دو کارگر دیگر در این شهر دارد. این سه کارگر جزو 13 کارگر و فعال کارگری بودند که در جریان برگزاری مسالمت‌آمیز مراسم روز جهانی کارگر 11 اردیبهشت در مقابل اداره کار سنندج توسط نیروهای انتظامی امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند. بازداشت شدگان پس از چند روز محاکمه و یازده تن از آنان به تحمل ده ضرب شلاق و 91 روز زندان و دو نفر هم به 2.5 سال زندان محکوم شدند. این حکم در دادگاه تجدید نظر به ده ضرب شلاق و 200,000 تومان جریمه تغییر کرد. بهروز کارونی.
حکم شلاق تا کنون در مورد صدیق امجدی، لطیف الله کلکانی و فارس گولیان به اجرا در آمده است. کارگران محکوم شده به تحمل ضربات شلاق به برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی متهم شدند. خالد سواری، نایب رئیس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران که خود محکوم به تحمل 10 ضرب شلاق و 200,000 تومان جریمه نقدی شده است، در این خصوص میگوید:
این اتهام اصلا غیرقانونی، چه جرمی مرتکب شدیم؟ آیا واقعا در پنجره جایش کندیم؟ از ماشین آتش زدیم؟ ما روز جهانی کارگر که مطلق به خود من طبق قانون کار خودشان، سازمان جهانی کار یا طبق قانون کار جمهوری اسلامی که امروز روز جهانی کارگر ما برگزار کردیم، آیا جرمه؟ اصلا اینا نوشتن اخلاق در نظم. آیا ما جاده مرابستیم؟ ما جلو اداره کار نسبت به دستمزد و مسائل کارگری احتراز کردیم. غیر از این چیزی دیگه نبود.
طیب مولایی، کارگر دیگری که به تحمل 10 ضرب شلاق محکوم شده است، همانند خالد سواری این حکم را ناعادلانه می داند.
امروز و این روزها باید به عنوان یک روز سیاه، یک لکه ننگ در تاریخ یک کشور اسلامی که به کارگرها شلاق می زنه ثبت بشه. کارگری که از روی ناچاری اون حدی رسیده که مخارج زندگیش نمی تونه در بیاره از راه کار و تو روز جهانی کارگر درخواست حقوق خودش رو داره، باید به شلاق بزنن. اگر کسایی فکر میکنن که با سرکوب ما رو از درخواست حقوق به حقه خود منصرف میکنن، کاملا اشتباه بزرگی رو مرتکب میشن.
اجرای مجازات شلاق برای کارگران و فعالان کارگر اعتراض هایی را به همراه داشته است. در این اعتراض ها از جمله به این موضوع اشاره شده که این برای نخستین بار است که برای یک پرونده صنفی کارگری مجازات شلاق صادر و اجرا می شود. شیرین عبادی، رئیس کانون دفاع از حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با تایید این موضوع می گوید:
متاسفانه از سهی که تا کنون ازش استفاده نمی شد در مورد فعالین سیاسی اجتماعی و مدافعین به حقوق بشر به طور کلی که مدافعین حقوق کارگر یکی از بخش‌های حقوق بشر است بود. اما می‌بینیم که متاسفانه طبق گزارشاتی که رسیده شروع به اجرای حکم شلاق در این مورد هم شده.
در این میان بر اساس گزارش ها اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران که برگزار کننده گرد همایی مسالمت آمیز در مقابل اداره کار سنندج در روز اول ماه مه 11 اردیبهشت بود، مجازات شلاق برای کارگران را اقدامی غیر انسانی و مجازاتی قرون وسطایی خواند و در این زمینه به سازمان بین المللی کار آیلو شکایت کرد. همچنین سهیلا جلودارزاده و محمد علی مقنیان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از بازداشت کارگران و اعمال مجازات شلاق برای آنان به خاطر برگزاری روز جهانی کارگر، خواستار تشکیل یک گروه ویژه قضایی برای رسیدگی به این موضوع شدند. علاوه بر این، ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اشاره کرد که حکم 10 ضرب شلاق در حالی اجرا شده است که مسئولان از مهرورزی و ضرورت اجرای عدالت اجتماعی دم می‌زنند. طیب مولایی، کارگری که محکوم به تحمل ضربات شلاق شده است، می‌گوید:
متاسفانه نشانگر تناقض بین شعار و عمله. یعنی من کارگر به احتساب این که بر طبق شعارهایی که داده میشه به من تلقین شده که ما در کشورمون سرکوب نداریم، و من به احتساب این تو روز جهانی کارگر شرکت کردم. یعنی این یک نوع احترام به حرفهای به شعارهای خود حکومت منه که من در این روز به احتساب حرفهای اونها دارم تو این تجمعات شرکت میکنم. من ما متاسفانه در عمل ما چیزای زیادی رو می‌بینیم. ما فکر می‌کنم رکورددار تناقضه. یعنی نباید به شعارهایی که داده میشه از این پس هیچ نوع اطمینانی رو داشت.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، شلاق یکی از مجازات‌های تعیین شده برای مجرمان است. در همین زمینه شیرین عبادی، اجرای حکم شلاق را که در قوانین جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده، نه تنها برای فعالان کارگری و اجتماعی، بلکه برای مجرمان عادی هم نادرست می‌داند.
سال‌هاست که دنیا به این نتیجه رسیده که منظور از مجازات اصلاح مجرمه، نه تنبیه جسمانی و یا انتقام جویی، و بر همین اساس است که در کنوانسیون جلوگیری از منع شکنجه مجازات هایی از قبیل شلاق، سنگسار، قطع دست، اینها مجازات هایی ممنوع اعلام شدند.
در این میان به گزارش برخی از سایت‌های خبری در ایران، اجرای احکام شلاق موجب نارضایتی در استان کردستان شده است. خالد سواری این موضوع را تایید می‌کند:
تا
کارگرای شاهو همه اعلام کردن که ما میخوایم تجمع بکنیم و همه ما اگر نماینده ما خالص های شلاق بخوره باید همه ما شلاق بخوریم. الان دارن کارگرها دارن فعالیت میکنن و حتی قرار شده احترازات بکنن جلوی دادگستری.
گزارش ها کیست که برخی دیگر از کارگران محکوم شده به دادگاه اجرایی حکم سرندج احضار شدند تا حکم شلاق برای آنان به اجرا درآید.
اجرای حکم شلاق برای کارگران در سرندج و بازتابان در گزارشی از بهروز کارونی.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
روز سه‌شنبه انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا در ایالت‌های ویسکانسین و هاوایی ادامه یافت. در اردوی جمهوری خواهان سناتور جان مکین در ایالت ویسکانسین بر مایک هاکبی فرماندار سابق ایالت ارکانزاس غلبه کرد و به نظر می‌رسد نامزد نهایی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشد. در انتخابات درون حزبی دموکرات‌ها در هر دو ایالت ویسکانسین و هاوایی سناتور باراک اوباما با فاصله زیادی بر سناتور هیلاری کلینتون غلبه کرد، در حالی که این دو سناتور با یکدیگر رقابت بسیار نزدیکی دارند. پیروزی روز سه‌شنبه اوباما کارا برای کلینتون سخت‌تر کرده است. هومن سیسان نگاهی دارد به پیروزی روز سه‌شنبه سناتور اوباما و واکنش سایر نامزدها.
هاوایی دهمین ایالتی بود که سناتور اوباما موفق شد به طور پیاپی در هفته‌های اخیر از آن خود کند. هرچند که رقابت میان سناتور اوباما و سناتور کلینتون بسیار نزدیک است، ولی پیروزی‌های اخیر باراک اوباما باعث افزایش حمایت‌های مالی و روانی از اردوی طرفداران وی شده است. هم هیلاری کلینتون که رقیب درون حزبی اوباماست و هم سناتور مکین که به احتمال قریب به یقین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود، سناتور اوباما را به کم تجربگی متهم می کنند و او را سخنگویی توانا می دانند که حرفهایی تو خالی می زند. سناتور مکین سه‌شنبه شب و پس از آنکه معلوم شد در ایالت ویسکانسین در میان نامزدهای جمهوری خواه به برتری رسیده است، به شکل تلویحی سناتور اوباما را هدف قرار داد و گفت:
من جوانترین نامزد نیستم ولی با تجربه ترینم. من در تمامی مراحل این مبارزات انتخاباتی تلاش خواهم کرد تا آمریکایی ها فریب حرفهای زیبا ولی تو خالی را در زمینه تغییر نخورند.
اشاره مکین به سخنانه زیبا درباره تغییر در واقع اشاره به اصلی ترین شعار انتخاباتی سناتور اوباما بود. باراک اوباما در سخنرانی‌هایش همواره از تغییر و لزوم آن برای سیاست آمریکا سخن می‌گوید و به نظر می‌رسد این پیام تاکنون برای رای دهندگان حزب دموکرات آمریکا بسیار جذاب بوده است. اما منتقدان سناتور اوباما وی را متهم می‌کنند که به سخنانی کلی درباره تغییر اکتفا می‌کند و سیاست عملی و مشخصی را برای روند تغییرات ارائه نمی‌دهد. نکته‌ای که سناتور کلینتون در نطق سه‌شنبه شب خود از آن به عدم ارائه راه حل یاد کرد.
یکی از ما آماده است که فرمانده کل نیروهای آمریکایی در این جهان پرمخاطره باشد. نمی‌توان تنها به سخنرانی اکتفا کرد. ما نیازمند راه حل هستیم.
سناتور اوباما در نطق پس از پیروزیش در ایالت ویسکانسین به منتقدانش گفت مشکل آمریکا فقدان ایده و راه حل نیست، بلکه مسئله روحیه حاکم بر دولت مردان واشنگتن است.
مشکلی که ما امروز در آمریکا با آن روبرویم فقدان ایده نیست. مشکل آن است که واشنگتن به مکانی تبدیل شده که ایده های خوب به خاک سپرده می شود.
هرچند که رقابت های درون حزبی پایان نیافته است و هنوز معلوم نیست چه کسانی در دور نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با یکدیگر رقابت خواهند کرد، ولی سناتور اوباما و سناتور مکین در نطق سه‌شنبه شب خود تلویحا یکدیگر را مورد انتقاد قرار دادند، گویی که دو نامزد انتخابات مقدماتی را تمام شده قلمداد می‌کنند و از همکنون رقابت نهایی را آغاز کردند.
پیروزی سناتور باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در روز سه‌شنبه در گزارشی از هومن سیسان. در مصر در آستانه برگزاری انتخابات محلی پلیس 10 نفر از اعضای اخوان المسلمین را بازداشت کرده است. با این حال رهبران این گروه میگویند در انتخابات شرکت خواهند کرد. جزئیات بیشتر را از بهروز نیکزاد میشنوید.
اخوان المسلمین در سال 1928 تأسیس شد، اما از سال 1954 رسماً از هر گونه فعالیتی ممنوع بوده است. با این حال در 30 سال گذشته به عنوان نیرومندترین و سازمان یافته ترین جنبش سیاسی مصر دوباره سربلند کرده است. این گروه که خواهان اجرای قوانین اسلامی است، بیش از 1/5 454 کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و اعضای آن به عنوان مستقل به نمایندگی پارلمان انتخاب شدند. پیروزی های اخوان المسلمین در انتخابات پارلمانی سال 2005 دولت مصر را تکان داد. در نتیجه حسنی مبارک رئیس جمهوری 2 سال پیش با صدور فرمانی انتخابات شهرداری و استانی را که قرار بود در آوریل 2006 برگزار شود 2 سال به تأخیر انداخت. این تأخیر اینک به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و دولت که ظاهراً از امکان پیروزی کاندیداهای اخوان المسلمین نگران است به بازداشت اعضا و فعالان آن پرداخته است. انتخابات شهرداری که از دیرباز نادیده گرفته میشد و انجام آن به حزب حاکم دموکرات ملی واگذار شده بود، در پی تصویب متمم‌های قانون انتخابات در سال 2005 اهمیت یافته است. به گزارش خبرگزاری‌ها، سحرگاه چهارشنبه سربازان به خانه‌های اعضای ارشد اخوان المسلمین در 5 استان از جمله قاهره هجوم بردند و به گفته یک مقام آنها را با اتهام پیوستن به یک گروه منحله به منظور احیای فعالیت‌های آن بازداشت کردند. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از محمد مهدی عاکف رهبر اخوان المسلمین میگوید سربازان هر کسی را که از نظر آنها یک کاندیدای بالقوه می نمود دستگیر کردند. اخوان المسلمین اسامی دستگیر شدگان را در وبسایت خود منتشر کرده است و میگوید دستگیری ها انگیزه سیاسی داشته و با این هدف انجام گرفته است که از شرکت این گروه در انتخابات شهرداری ها در 8 آوریل جلوگیری شود. با این حال عاکف به اسوسییتد پرس گفت اخوان المسلمین علی‌رغم دستگیری ها در انتخابات شرکت خواهد کرد. با دستگیری های روز چهارشنبه شمار اعضای اخوان المسلمین که از آغاز سال بازداشت شدند از 600 نفر فراتر رفته است. روز دوشنبه پلیس 13 دانشجوی وابسته به اخوان المسلمین را در شهر ساحلی اسکندریه هنگامی که سرگرم جمع کردن پول برای این گروه و کمک به فلسطینیان در نوار غزه بودند دستگیر کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از یک تحلیلگر سیاسی در قاهره میگوید انتخابات شهرداری ها برای اخوان المسلمین مهم است، زیرا این سازمانی است که در مردم ریشه دارد و شوراهای محلی نیز با امور روزانه زندگی مردم سر و کار دارند.
دستگیری 10 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین در مصر در گزارشی از بهروز نیکزاد. با تهدید مخالفان دولت کنیا مبنی بر اثرگیری تظاهرات اعتراض‌آمیز، بیمان می رود که خشونت‌های پردامنه بار دیگر و پس از حدود 2 هفته آرامش این کشور را فرا گیرد. حسام مهدوی.
مخالفان در کنیا می گویند اگر تلاش‌های میانجیگرانه برای حل بحران سیاسی این کشور شکست بخورد، دور تازه‌ای از تظاهرات اعتراض‌آمیز را برپا خواهند کرد. بر اساس گزارش‌ها دولت کنیا و مخالفان بر سر تقسیم قدرت به توافق نرسیدند. جنبش دموکراتیک نارنجی به رهبری ریلا اودینگا خواهان ایجاد دفتر نخست وزیری و تقسیم مساوی کرسی‌های کابینه میان دولت و خود شده است. مویکی باکی رئیس جمهوری کنیا گفته است با میزانی مشخص از خواسته‌های مخالفان مبنی بر تقسیم کابینه موافقت خواهد کرد، اما در این حال افزود راه حل‌های سیاسی باید تابع قانون اساسی باشد و قانون اساسی کنیا اجازه تأسیس دفتر نخست وزیری را نمی‌دهد. در مقابل مخالفان می‌گویند پارلمان باید برای اصلاح قانون اساسی و ایجاد تغییراتی مانند تأسیس دفتر نخست وزیری تشکیل جلسه بدهد. آنیانگ نیونگو از مقامات جنبش دموکراتیک نارنجی می‌گوید سابقه یه چنین اقدام‌هایی وجود دارد.
بحران‌های سیاسی در این کشور اغلب با اصلاح قانون اساسی حل و فصل شده است. بنابراین گفتن این که بحران فعلی باید در محدوده همین قانون اساسی خاتمه یابد در حقیقت بی‌مورد است.
آنیانگ نیونگو می‌گوید اگر دولت کماکان از تغییر قانون اساسی در کوتاه مدت سر باز بزند، جنبش دموکراتیک نارنجی به تظاهرات عمومی متوسل خواهد شد. اما در حالی که این جنبش اعلام کرده ابراز مخالفتش صلح‌آمیز خواهد بود، برخی نگران از سرگیری خشونت‌ها در کنیا هستند. خشونت‌هایی که به دنبال اعلام نتایج انتخابات ماه دسامبر به نفع موای کیباکی رئیس جمهوری فعلی کنیا آغاز شد و حدود 1000 کشته و بین 300 تا 600 هزار آواره بر جای گذاشت. اما نیونگو از رهبران جنبش دموکراتیک نارنجی پلیس را متهم به ایجاد خشونت می کند و می گوید
اگر مردم کماکان به طور صلح‌آمیز تظاهرات کنند و اگر پلیس مانند دفعه قبل به آنها شلیک نکند کسی نخواهد مرد.
سازمان‌های حقوق بشری از پلیس کنیا به دلیل آنکه ماه گذشته به روی تظاهرکنندگان آتش گشود انتقاد کردند. از 27 دسامبر به این سو کنیا تنها در دو هفته گذشته که کوفی آنان دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد تلاش‌های میانجیگرانه خود را برای حل بحران سیاسی در آن کشور آغاز کرد، روی آرامش را به خود دیده است. آنان از طرفین منازعه خواسته است بر سر تقسیم قدرت به توافق برسند.
احتمال سرگیری خشونت ها در کنیا در گزارشی از حسام مهتوی. به نظر می رسد دولت مردان در کانادا قصد دارند با جلب حمایت متحدان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو مدت حضور نیروهای این کشور در افغانستان را تمدید کنند. مریم اقوامی از تورنتو.
در حالی که انفجارهای چند روز اخیر در افغانستان و زخمی شدن سربازان کانادایی در قندهار بار دیگر افکار عمومی این کشور را نسبت به آینده ماموریت کانادا در افغانستان نگران کرده است، اما به نظر می رسد دولت مردان اتاوا مصممند تا با جلب حمایت متحدان ناتو حضور نظامی سربازان خود را در این کشور جنگ زده تمدید نمایند. خبرگزاری رسمی کانادا گزارش می‌دهد استفان هارپر نخست وزیر محافظه‌کار دولت فدرال روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی با حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان در مورد آینده ماموریت ناتو در افغانستان گفتگو کرده است. این خبرگزاری از سخنگوی دفتر نخست وزیر کانادا نقل می‌کند. استفان هارپر در گفتگوی تلفنی خود با حامد کارزای از تمایل کانادا به تمدید ماموریت نظامی و حضور 2500 سرباز کشورش در استان قندهار تا سال 2011 میلادی خبر داده است. پیتر مکی وزیر دفاع دولت محافظه کار کانادا اخیراً در اجلاس غیررسمی وزرای دفاع کشورهای ناتو در افغانستان خواستار اعزام فوری 1000 نیروی نظامی به قندهار شد تا بدین ترتیب بخشی از بار مبارزه با شورشیان طالبان از شانه‌های سربازان کانادا برداشته شود. کانادا اخیراً به طور جدی نسبت به عقب نشینی سربازان خود پس از پایان موعد مقرر ماموریت نظامی این کشور در افغانستان در زمستان سال 2009 هشدار داده است. استفان هارپر نخست وزیر دولت اقلیت که آینده ماموریت نظامی کانادا در افغانستان وی را در موقعیت شکننده ای قرار داده، تمدید حضور سربازان کشور در قندهار را به اکثریت آرای نمایندگان پارلمان منوط دانسته است. قرار است پارلمان کانادا ماه آینده رأی نهایی خود را در این مورد اعلام کند. یک کمیته مستقل بررسی آینده ماموریت کانادا در افغانستان ماه گذشته با انتشار گزارشی به اتاوا توصیه کرد تا در صورتی که کشورهای عضو ناتو تجهیزات و نیروهای نظامی بیشتری را به قندهار اعزام نکنند، کانادا باید سربازان خود را پس از زمستان سال 2009 میلادی از افغانستان خارج نماید. مریم اقوامی، تورنتو.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202 828 7208 و یا 202-828-7238.
جان سوارت مجری برنامه معروف تلویزیونی دیلی شو برای اجرای مراسم امسال اسکار دعوت شده است. گزارشی داریم از فیروز خطیبی از لس آنجلس.
تا 7 روز پیش که بالاخره اعتصاب اعضای اتحادیه نویسندگان فیلم و تلویزیون آمریکا به پایان رسید، جان استوارت شومن و مجری برنامه‌های شبانه تلویزیونی حتی اجازه فکر کردن به چگونگی اجرای 80مین برنامه اسکار را به خود راه نمی‌داد. تا پیش از توافق طرفین دعوا، در تخیل آقای استوارت که 2 سال پیش اجرای موفقی را در این برنامه ارائه داده بود، نمی گنجید که به آن دعوت شود. چرا که با وجود اعتصاب، اجرای برنامه‌های شبانه دیلی شو که بدون نویسنده مانده بود، برای او ارجحیت داشت. برای جان استوارت، بنابر گفته خود او، ایفای نقش مجری در پخش برنامه اسکار از تلویزیون یک شغل انتخابی است. اما انتخاب بین نویسندگان برنامه شبانه‌اش و همکاران و دست‌اندرکاران دیگر این برنامه یکی از سخت‌ترین کارها بوده است. آقای جان استوارت در نوشتن مطالب برای اجرای برنامه اسکار از نویسندگان بکار بازگشته برنامه تلویزیونی خود استفاده می‌کند و تیم نویسندگان اسکار نیز گفتار اهدا کنندگان این جوایز را برای آنها خواهند نوشت. این عده از چند روز پیش در اتاقهای دربسته به کار مشغولند تا متون لازم را هرچه زودتر و در این مدت کوتاه در اختیار مجریان و اهدا کنندگان اسکار قرار دهند. با این حال کار آقای استوارت این است که ستارگان و صنعت سینما را با شوخی‌های ظریف و طنزآلود خود با تماشاگران برنامه اسکار در سراسر آمریکا و جهان پیوند بزند و در این حال دولت مردان و سیاست پیشگان واشنگتن را نیز از قلم نیندازد، چرا که او معتقد است هالیوود و واشنگتن نقاط مشترک فراوانی دارند. 80مین برنامه اهدای جوایز اسکار با اجرای جان استوارت روز یک شنبه آینده برگزار خواهد شد.
انتخاب جان استوارت به عنوان مجری مراسم امسال اسکار در گزارشی از فیروزه خطیبی. و حالا نوبت میرسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
پس از امتناع خاویر کلمنتی اسپانیایی از پذیرفتن سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران، منصور ابراهیمزاده مربی این تیم روز چهارشنبه اعلام کرد اردوی تیم ملی ایران برای بازی با تیم کووید از روز 20 اسفند ماه برپا خواهد شد. ابراهیمزاده همچنین گفت برای بازی با تیم ملی کووید از 23 یا 24 بازیکن دعوت خواهیم کرد. تیم ملی فوتبال ایران در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی جام جهانی سال 2010 روز 6 فروردین ماه باید به مسافه کویت برود. تیم ایران که در گروه پنجم مقدماتی در کنار تیم‌های امارات، کویت و سوریه قرار دارد، ماه پیش در اولین دیدار خود در مقابل سوریه به تساوی بدون گل دست یافت. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران روز چهارشنبه گفت در مرحله مقدماتی مسابقات جام جهانی از یک مربی داخلی به عنوان سرمربی تیم ملی استفاده می‌کنیم. علی کفاشیان همچنین اظهار داشت با توجه به کمبود وقت نمی‌توانیم به دنبال گزینه خارجی دیگری برویم و کمیته تیم‌های ملی تا هفته آینده از میان مربیان داخلی یک نفر را به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر دیگر توجه فرمایید. معاونان مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه در عراق میگویند وی تا چند روز دیگر درباره آینده آتش‌بس 6 ماهه شبه نظامیانش تصمیم خواهد گرفت. از ماه اوت سال گذشته میلادی مقتدا صدر به نیروهایش دستور داد به مدت 6 ماه عملیات خود را متوقف کنند. این آتش‌بس یکی از علل کاهش خشونت‌ها در عراق قلمداد شده است. سخنگوی مقتدا صدر گفته است در صورتی که تا 3 روز دیگر بیانیه از جانب این روحانی شیعه صادر نشود، آتش‌بس خاتمه خواهد یافت. یکی از مقام‌های ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینی گفته است فلسطینیان باید از الگوی کوزوو پیروی کنند. این در حالی است که دفتر محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی هر نوع اعلام استقلال یک جانبه از طرف این تشکیلات را منتفی دانسته است. یاسر عابد ربو، یکی از معاونان ارشد محمود عباس، گفته است فلسطینیان باید کوزوو را الگو قرار دهند و به طور یک جانبه اعلام استقلال کنند. سناتور باراک اوباما از حزب دموکرات و سناتور جان مکین از حزب جمهوری خواه روز سه‌شنبه در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا بر رقبای خود علبه کردند. اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو میگویند کشورهای کرواسی، مقدونیه و آلبانی شرایط لازم را برای پیوستن به ناتو احراز کردند. شنوندگان عزیز، مجله خبری نیمه